شهود کرام سیره با وسعت اختصاص عشق یعنی کهکشان در کهکشان چشم امید به سوی بینشان
دوستان عزیز اینجا رادیو سبا هست، ما همراه شماییم تا ساعت 14 با بخش اول برنامه های این شبکه. و این هفته در واقع هفته خراسان جنوبی هست در پویش ایران جان. ما ماهی یک بار اهالی رادیو تلویزیون سفر می کنند به در واقع یکی از استانهای کشورمون، به یکی از شهرهای کشورمون، و پویش ایران جان رو اونجا در واقع ما برگزار خواهیم کرد. برنامه مختلف رادیو و تلویزیون از اونجا معمولا پخش میشه. ما یه برنامه تو رادیو سبا داریم که هر شب ساعت 10 تا 11 شب پخش میشه به اسم سبای خاوران. دوستانمون امیر اکبری و سرکار خانم سلحشور رفتن اونجا و برنامه رو از اونجا میزنن. سبای خاوران هر شب بشنوید، فکر کنم تا پنجشنبه شب هم ادامه داره یا تا چهارشنبه شب، حالا بهتون دقیقشو اعلام میکنم. و الان دیگه نوبت برنامه دختر ایران هست، بریم دختر ایران رو بشنویم.
دختر ایران. بیوگرافی مرزی مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی نشون میده هموار بودن راه موفقیت برای زنان جامعه‌مون توی هر سن و موقعیتی فراهمه.
تعریفی که از کارآفرینی میشه تعریف بسیار گسترده‌ای هست و مفهوم نوآوری رو هم شامل خودش قرار میده. نوآوری در واقع این هستش که شما از امکاناتی که در اختیارتون دارین و از فرصت‌هایی که دارین بتونین برای تولید استفاده کنید. اولین ویژگی فرد کارآفرین که خلاقیت هست باعث میشه ذهن فرد کارآفرین به دنبال پیدا کردن راه‌های جدید و روش‌های جدید باشه. دومین ویژگی که میتونیم برای یه فرد کارآفرین به شمار بیاریم پشتکاره. انسان کارآفرین از شکست‌ها پلی برای خودش می‌سازه تا بتونه مسیر خودش رو به بهترین شکل ادامه بده. با اولین شکست یا اولین تجربه ناموفق هیچ وقت خودش رو نمی‌بازه و کنار نمی‌کشه.
مرزی مکرمی با موفقیت‌های بی‌نظیرش در عرصه کارآفرینی برای زنان ثابت کرده که زنان ضعیف نیستن. ویژگی‌هایی که یک بانوی کارآفرین رو از دیگر بانوان متمایز می‌کنه داشتن چشم‌انداز، مصمم بودن، انگیزه، تمرکز و از خودگذشتگیه.
اون فرایند نیازسنجی، برنامه‌ریزی، تدوین دوره‌ها و نهایتاً اینکه بتونیم از طریق دوره‌های آموزشی مهارت‌های شما را افزایش بدیم و حضور گرم شما را در عرصه‌ها، مخصوصاً با بحث این اشتغال خانگی که طرح بسیار خوبی هست که میتونه توانسنجی شما را افزایش بده، با کمترین هزینه در کنار خانواده‌های عزیزتون مشغول به یک کاری که کمک به اقتصاد خانواده‌تون بکنه داشته باشیم، ما هم خوشحال میشیم وقتی میبینیم که کار شما اینقدر اثر داره.
یا لوح تقدیر از مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان روستایی و عشایری، لوح تقدیر از مرکز آموزش بازرگانی استان فارس، لوح تقدیر از فرمانداری شهرستان مرودشت، لوح تقدیر از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت و لوح تقدیر از مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان از جمله جوایزیه که قبل از این جایزه کشوری به دست اومده. مکرمی عضو جمعیت هلال احمر و مسئول صندوق اعتبارات زنان روستایی هم هست.
از گذشته هم زنان روستایی ما نقش بسیار موثری در تولید و اقتصاد و اشتغال کشور داشتند.
مرضیه مکرمی بانوی در شهرستان مرودشت و تحصیلات خودش رو تا مقطع کارشناسی ادامه داده و بعد از اون شرکت صندوق حمایت از فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی رو در سال 89 تأسیس کرده. صندوق اعتبارات زنان روستایی با ظرفیت کنونی 1400 نفر در گردشه که از این تعداد اشتغال بیش از 500 نفر از اعضای اون در زمینه‌های کشاورزی و صنایع دستی به صورت مستمر در حال فعالیته.
ما هم از نظر تحصیلاتی نیازمند حمایت هستیم و هم از نظر بازار کارمون.
دولت ما رو حمایت کنه، کمک کنه، وام بهمون بده، ادامهش بدیم، بعد بتونیم بیشتر اشتغال زایی را بندازیم برای خانم‌ها رو.
در بیوگرافی مرضیه مکرمی بر اساس صحبت‌های خودشون در مورد موفقیتش اینطور اومده: من تا 10 سال پیش یه آدم کم رو خجالتی بودم که قابل مقایسه با زمان حال نیستم. من هیچ وقت از اینکه بتونم در مراتب بالا فعالیت داشته باشم تصویر ذهنی نداشتم، یا اینکه از مسئولان عالی رتبه جوایز یا عنوانهایی رو دریافت کنم، اما همه اینها به یک واقعیت تبدیل شده و من تونستم از اون آدم کم رو به آدمی تبدیل بشم که در جایگاه یه زن روستایی در خارج از روستا و حتی بالاتر از اون به عنوان یک بانوی کارآفرین شناخته بشم و جایزه بانوی اول کارآفرین رو از دست مسئولان کشور دریافت کنم.
%14 از جمعیت کشور عزیز ما ایران را زنان روستایی و عشایری تشکیل می دهند. علی‌رغم رشد روزافزون مهاجرت از روستا به شهر، نسبت جمعیت 10 میلیون نفری این زنان از 49.2% در سال 85 به 49.4% در سال 90 رسیده است. در بیان مقام زن روستایی و عشایری ایران، همین اندازه کافی است که بدانیم بیش از 70% فعالیت‌های امور دام و طیور، 40% امور زراعت و باغبانی، 80% فراوری محصولات کشاورزی در روش سنتی، 90% فعالیت‌های نوغانداری و 35% تولید صنایع دستی ایران حاصل دسترنج آنان است.
مرضیه مکرمی 10 سال پیش فعالیت‌های موفقیت‌آمیز خودش رو شروع کرده و این ثابت می‌کنه که برای افتخار آفرینی هیچ وقت دیر نیست. برخی موفقیت رو در کسب ثروت مادی می‌بینن و برخی رشد ویژگی‌های شخصی رو موفقیت قلمداد می‌کنن. بعضی‌ها هم هستن که رشد معنوی و آرامش درونی رو موفقیت می‌دونن. منظور و هدف شما از موفقیت هر چی باشه تفاوتی نداره. برای رسیدن به موفقیت هیچ وقت دیر نیست. از همین الان برای تحقق رویاهاتون برنامه ریزی کنید. برای رسیدن به موفقیت از سرگذشت و تجربیات افراد موفق ایده بگیرید و درسایی که یاد گرفتین رو سرمشق قرار بدین.
من اگر بخوام از باب نمونه مثال بزنم، مسئله کشاورزی رو مثال میزنم. متاسفانه بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش های صنعت و خدمات میمونه. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر خیلی مهمه در تولید محصول کشاورزی، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وریمون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم. مجموع شرکت‌های دانش بنیان 4% همه شرکت‌های دانش بنیان 4% از این شرکت‌ها مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه حائز اهمیتی که من اشاره کردم. مسئله کشاورزی مهمه، مسئله دامداری بسیار مهمه و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه. بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن، باید در زمینه همه اینها بایستی ما به خودکفایی برسیم. در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت، حالا اوضاع امروز دنیا رو نگاه کنید، یه گوشه دنیا یه جنگ اتفاق افتاده، مسئله امنیت غذایی برای همه دنیا مطرح شده، اینقدر مهمه مسئله. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم.
مرز گردان و ناماوران، حق شناسان و حق باوران، ملک نیکان و پاکان تویی، در غریب غیوران تویی، ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو،
میهن ای میهن ایران من، ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله بر.
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
ای خلیج تا ابد فاق، چشم بد دور از آن نیلی پاک، ما مهمان آیینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک، ما مهمان آیینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک،
میزنم آسمان بوسه بر خاک تو، ای کهن سرزمین زخمی کبر و کین.
ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو، خاک تو رشک افلاکیان، در تو گل کرده هفت آسمان، گل کرده هفت آسمان، آسمان، آسمان.
ای میهنی راه من، ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله بر، شعله بر.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومد.
جایی که فرش‌های خوش رنگ گل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما شیرین تر از غم، خراسان جنوبی جان، جان شهر بیرجان. همه شهر و دیارش دلپذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
خیلی ممنون از اینکه شنونده برنامه‌های در واقع رادیو سبا هستید. 301055 رو فراموش نکنید، به ما پیامک بزنید و از طریق 2265-343 هم میتونید ارتباط تلفنی با ما بگیرید. بریم سر وقت سباخان رادیو سبا. شب یلدا نزدیک یا نه؟ ولی خب 1 ماه و 12 روز دیگه است. سباخان.
مطرب از گفته حافظ غزلی نه،
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی.
گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ای.
سبا خان.
خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش.
جان صد صاحب دلانجا بسته یک مو ببین.
یا رب نوشته بد از یار ما بگردان.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخان.
در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. به نام خدایی که عاشق است و درودها به پیشگاه شما اهالی شعر و ادبیات، اهالی خوشذوق، خانمها، آقایان، سباخانهای نازنین رادیو سبا. الان فرصتی هست که شما تشریف ببرید سراغ جناب آقای حافظ. غیر از شب یلدا و عید نوروز و نمیدونم وقتی که حالمون گرفته است یه تفعلی به دیوان حافظ بزنیم، معمولا ما عادت داریم که یه مناسبتی جور شه تا بریم سراغ جناب آقای حافظ. گفتم معمولا، حالا الان عده‌ای میگن نه ما اینجوری نیست، ما هر روز باید حافظ بخونیم، یه هفته یه غزل از حافظ میخونیم یا هر چیزی دیگری که دم شما هم گرم. من با اونایی روی صحبتم هست که معمولا اینجوریه دیگه، تو مناسبتی مثل شب یلدا، مثل عید نوروز استفاده میکنند از جناب آقای حافظ. لطفاً از این گنجینه روزانه حتی ساعت به ساعت استفاده کنید و لذتش ببرید.
رادیو سبا با همکاری صدای مرکز فارس برگزار میکنند سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ. برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی هدهد نقطه آیرایبی نقطه آیار مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
این نوبت در برنامه سباخان سرکار خانم پریناز باستانی که 23 ساله هستند و دانشجوی پزشکی برای ما غزلی از جناب آقای حافظ خواندند. نمیدونم شما موافق هستید یا نه؟ این که معمولاً کسانی که در رشته های غیر از ادبیات تحصیل می کنند، اگه نگیم علاقه شون بیشتر از کسانی که در حوزه ادبیات تحصیل می کنند به شعر و ادبیات هست، کمتر که قطعاً نیست. چه بسا ما شعرای زیادی رو داریم که در عصر حاضر اهل ریاضیات و اهل پزشکی بودند ولی رفتن سراغ شعر و شاعری و چقدر درخشان ظاهر شدند. حالا خانم پریناز باستانی که دانشجوی رشته پزشکی هستند برای ما غزل انتخاب کردند و در پویش ما شرکت کردند. بشنویم ببینیم کدام غزل رو چگونه خواندند.
نکته دلکش بگویم خال آن مهرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. ای به دل کردم که وحشی وضع و هر جایی مباش، گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامتگو خدا را رو مبین، آن رو ببین. زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد، با هواداران رهرو حیله هندو ببین. این که من در جستجوی اوز خود فارق شدم، کس ندید است و نبیند مثلش از هر سو ببین. حافظ ار در گوشه محراب می نالد رواست، ای نصیحت گو خدا را آن خم ابرو ببین. از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب، تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم پریناز باستانی، دانشجوی محترم رشته پزشکی، رشته بسیار سخت، پر واژه و پر اصطلاح، که این غزل رو انتخاب کردید. نکته‌ای که وجود داره خانم باستانی در خوانش شما، اون یک نواختی خوانشه که از ابتدا تا انتها با یک آهنگ غزل خوانده میشه و شاید این یه مقداری برای مخاطب خسته کننده باشه. ضمن این که من فکر میکنم شما این غزل رو چند بار خوندید برای اینکه بتونید مسلط بشید و غزل رو به درستی ادا بکنید، اما اون حس و حال درونی کردن غزله در شما اتفاق نیفتاده و بازم جسارت میکنم و میگم که انگار که خبری در یک روزنامه‌ای داره خوانده میشه، خبری که تازه اصلا دقتم نشده، انگار که این خبر حوادثه، خبر ورزشیه یا خبر سیاسیه، چون اینا هر کدومشون میتونه لحنش حتی تغییر بکنه، حتی یه چیزی مثل نثر خبری دیگه، چه برسه به نظم و چه برسه به شعر جناب آقای حافظ. میگه نکته دلکش بگویم. وقتی توجه میده خود حافظ ما رو به یک ماجرا، یه آقا چیزی من بگم بهتون، میدونی این چیزی که وسط یک جمع شلوغ یهو یه نفر میگه آقا یه چیزی راستی، همه توجهشون جلب میشه. وقتی این گونه است، شما هم باید توجه مخاطبت رو جلب بکنی، یه مکسی رو بندازی بین این قسمت و قسمت بعدیش. نکته دلکش بگویم خال آن مهرو ببین. بعد میگه چی؟ عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. یک گرفتاری رو داره توضیح میده دوباره جناب آقای حافظ، که این بار گرفتار زنجیر زلف یار هست و داره این رو به ما میگه. بعد ادامه این ماجرا شما میاد مصرع به مصرع با یه آهنگی که خود بیت به شما داده، مثلا حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، این روی یه ریتم و یه مثلا تمپوی خاصی میتونه با یه ضربی هم خوانده بشه، ولی ما اینجوری نباید بخونیم. درسته وزنش این میتونه باشه، ولی حلقه زلفش، ببینید وقتی میخواید از معشوق تعریف بکنید با آب و تاب باید اتفاق بیفته دیگه. یه چیزی رو دارید تعریف میکنید که بی نهایت زیباییست در منظر عاشق، حتی ممکنه در منظر هیچ کس غیر عاشق اون زیبا نه تنها زیبا نباشه بلکه زشت روی هم باشه، ولی عاشق وقتی تعریف میکنه در منتها علیه زیباییه، در منتها علیه عشقه که در اتفاق میفته. میگه حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو. ببین این همون صد و یکیه که تو یکی از برنامه‌های دیگه هم گفتم. بازم جناب آقای حافظ از این اعداد استفاده میکنه که این تضاد رو نشون بده، این اختلاف رو نشون بده. در واقع جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو. ببین چقدر پر هیاهو پر تمطراق واقعا این بیت حافظ، و چقدر حیفه که ما اینها رو سرسری ازش بگذریم، اینها رو ازشون لذت نبریم. اگر خود کسی که شعر رو میخوانه ازش لذتی نبره، قطعه به یقین نمیتونه این لذت رو منتقل بکنه. و اول خودتون لذت ببرید، ببینید لذت میبرید از خوندنش، ببینید کیف میکنید از گفتنش، و بعد این رو بخونید. اینجاست که به اون میرسیم که هر سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، و دیگه مخاطب شما کیف میکنه از این بابت. یک نکته دیگه ای هست راجع به این ترکیب خدارا. میدونید این خدارا خیلی از شعرهای ما استفادهش کردند و شاید به لحاظ مفهومی برای بعضی هایی که شعر رو خوندن درک نشده باشه یا غلط تعبیر شده باشه. این خدارا خیلی اوقات لفظ سوگند یاد کردنه، یعنی تو رو خدا، مثلا به خدا سوگند که مثلا اینجوریه، نه اینکه مثلا بگیم خدا را ببین، مثلا مفعول قرار نمیخواد بده اینجا ماجرا رو. این خدارای ترکیبیه که حالا توی این غزل حافظ هم ای نصیحت گو خدا را آن خم ابرو ببین، مثلا به خدا سوگند میتونیم اینو بگیم، به خدا سوگند این ماجرا وجود داره، این اتفاق افتاده. پس این خدارا رو دقت کنید، یه جایی هم ممکنه همون استفاده خدارا باشه و همون مفعول باشه ها، باید اینو درک بکنیم کجاست. بیشتر اوقات خدارا همون سوگند معمولا هست در حالا غزلیات و شعرهایی که ما داریم و میشنویم. یه بیت دیگه هم بود که اتفاقا خیلی هم تلاش کردن خانم پریناز باستانی که با دقت هم بخونن، یه مصرعی میخوام بگم، این همون مصداق درستخانیه در واقع، که حافظ ار در گوشه محراب مینالد. خانم باستانی همینجا مکس کردن و این درسته، میخواد به شما بگه که رواست، یعنی جایزه این اتفاق بیفته. این مکس گذاری ها بازم باید خانم باستانی اتفاق بیفته در ابیات و مصرع های دیگه که شما خواندید، که کمک میکنه به درک منی که صدای شما رو میشنوم که غزلی از حافظ رو میخونید. خیلی سپاسگزارم خانم پریناز باستانی، امیدوارم که در حوزه تخصصیتون پزشکی درخشان باشین و از طرفی در موازات با اون هم نمیخوام بگم مثل جناب آقای شهریار پزشکی رو رها کنید و به ادبیات روی بیارید، ولی امیدوارم در هر دو عرصه درخشان باشید. ما بی صبرانه منتظر دریافت آثار شما هستیم، شمایی که آدم های مستعدی هستید و این رو در دو دوره گذشته در پویش سباخانی غزل های حافظ به ما نشون دادید. همین دوره هم تعداد آثار بیشماری به دست ما رسیده. حالا ما در برنامه سباخان متاسفانه بیش از یک اثر رو فرصت نداریم که پخش بکنیم و بشنویم و لذت ببریم و راجبش حرف بزنیم، ولی
آثاری که به دست ما میرسه خب مشخصه که چقدر شما آدم